کردی خواند که منجر به تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه گذشته در این تماس تلفنی با اشاره به تحولات اخیر در دریای سرخ بار دیگر بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ امنیت کشتیرانی و دریانوردی تاکید و اعلام کرد هدف یمن از توقف کشتی ها به مقصد سرزمین های اشغالی متوقف کردن جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه شهروندان غزه است. اما در خصوص حملات امریکا و انگلیس علیه یمن طی روزهای گذشته از ابعاد مختلف این موضوع در رسانه ها به بحث گرفته شده، تحلیلی دعوت میکنم بشنوید از قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی.
عملا اقدامی که آمریکایی ها انجام دادن خلاف قوانین و مقررات بین المللی هستش و یک نوع نقض معاهدات هستش. با توجه به اینکه ادعای آمریکایی ها هستش که انصار الله یک بخش مجزا و یک اونها به قول اونها یک نوع گروه شبه نظامی هستش که در یمن فعال هستش، حال آنکه به با توجه به اون چیزی که در درون و در اصل جامعه یمنی وجود داره، انصار الله بخشی از حاکمیت قانونی و حال یمن هستش. با توجه به تحولات در سال 2014 روی داد و حال قیام مردمی که علیه علی عبدالله صالح انجام شد و اجماعی که بین جریان‌های مختلف سیاسی صورت گرفت، عملا دولت وفاق ملی شکل گرفت که بخشی از اون به حال انصار الله و سایر گروه‌ها و قبایلی بودن که به حال اونجا نقش فعینی دارن. در سال 2015 به بعد هم به حال با خیانتی که منصور هادی به این ائتلاف انجام داد و نحوه قانون اساسی نوشتن و در نهایت هم به حال استعفاش و فرارش از یمن، دولت نجات ملی و وحدت ملی که تشکیل شد دقیقا تمام جریان‌های سیاسی در اون ایفای نقش داشتن و انصار الله هم به عنوان بخشی از حقیقت و ساختار درونی جامعه یمن در اون عرصه حضور داشت و طی سال‌های که به حال 8 سال جنگی که در برابر ائتلاف سعودی غربی و حال در یمن مشاهده کردیم، میشه گفتش که انصارالله به عنوان شاکله و یک نوع جریان حامی مردم بخشی از ساختار سیاسی ایفای نشد و حتی مذاکراتی که از طریق سازمان ملل برای بخش مسئله آتش بس و بخش کمک رسانی به یمن صورت گرفت، انصارالله به عنوان نماینده ملت و دولت یمن در این مذاکرات حضور داشت. به خاطر همین ادعای آمریکایی ها مبنی تروریستی عنوان کردنه انصار الله عملا یک اقدام خلاف واقع هستش. از طرف دیگه به حال ما شاهد هستیم که این در به حال حتی در این چند ماه اخیری که مسئله حمایت گسترده یمنی ها از مسئله فلسطین و جنگ غزه صورت گرفته، فراخوان رهبران انصار الله ما شاهد تظاهرات های میلیونی در یمن هستیم و این یعنی که اقدامات انصار الله که در کنار ارتش یمن هست و بخشی از اون ساختار نظامی رو تشکیل میده، عملا با حمایت گسترده مردم یمن داره صورت میشه. میشه گفتش که انصار الله داره یک مشروعیت کاملا اجتماعی و مردمی هست. این دو مؤلفه، یعنی مشروعیت سیاسی و مشروعیت مردمی برای انصار الله وجود داره. اقدام آمریکایی ها رو میتونی یک اقدام کاملا غیرقانونی بدونی و میشه گفت خلاف اون عرف بین المللی هست. اما اینکه چرا آمریکایی‌ها این رویکرد رو دستش گرفتن، میشه گفت نکته اساسی و اصلی بحث شکست آمریکایی‌ها هستش در تحرکاتی که در دریای سرخ داشتن. به هر حال آمریکایی‌ها ادعای اینو داشتن که با حملات نظامی و حملات موشکی میتونن مقابله داشته باشن به مقاومت ملت یمن و همیشه گفتش اون پیمانه و اون اقداماتی که به هر حال یمنی‌ها ایجاد کردن، اون بازدارندگی که یمنی‌ها ایجاد کردن در دریای سرخ، آمریکایی‌ها برای این ادعا بودن که به دنبال مقابلمون هستن. اما در عمل فرایند تحولات نشون داد که یمنی‌ها حاضر دست کشیدن از حمایت از فلسطین نبودن و همچنان اون روند گذشته‌شون رو ادامه دادن.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود از رادیو دری. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. البته شما دوست عزیز هم این برنامه و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. ایران در آینه هفته. انوارالحق کاکر نخست وزیر پاکستان روز جمعه گذشته در نشست‌های کمیته امنیت ملی و کابینه دولت این کشور بر اهمیت روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. نخست وزیر پاکستان گفت که این کشور در راستای پیشبرد دیپلماسی از تمامی اقدامات مثبت طرف ایرانی استقبال خواهد کرد. همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گذشته در پاسخ به تماس تلفنی جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان ضمن با اهمیت خواندن جایگاه پاکستان در سیاست خارجی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران گفت مناسب است محور همکاری های امنیتی و نظامی که در گذشته مورد توافق و تاکید مقامات دو کشور قرار گرفته است با جدیت دنبال شود. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که نیروهای امنیتی ایران در قرارگاه‌های عملیاتی خود با هر گونه عملیات تروریستی در همان ابتدا مقابله می‌کنند گفت این نیروها اجازه تحرک عملیاتی به تروریست‌ها را نمی‌دهند. جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره بر آرمان‌های مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم گفت نگرش مشترک در مبارزه با تروریسم هسته اصلی همکاری دو کشور است و پاکستان همواره بر روابط برادرانه و سازنده با ایران تاکید داشته و حق حاکمیت و تمامیت ارضی همواره مورد توجه جدی پاکستان است. و با اشاره به علاقه و احترام ویژه ملت و دولت پاکستان به جمهوری اسلامی ایران بر توسعه مناسبات برادرانه در تمامی ابعاد بین دو کشور تاکید کرد و افزود ما دو همسایه دیرینه و مسلمان هستیم. تروریسم دشمن مشترک ماست و نباید با تروریست ها و دشمنان روابط اجازه سوء استفاده داد. خوب شنوندای عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. فرصت کوتاهی داریم. دو خبر مهم دیگر از تحولات هفته ایران. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا با نتیجه 1-0 تیم هنگ کنگ را شکست داد و راهی مرحله 1/8 جام شد. در پایان بازی‌های دور دوم در گروه C تیم ملی ایران با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. امارات با 4 امتیاز در رده دوم ایستاد و فلسطین با 1 امتیاز و هنگ کنگ بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم هستند. و اما یک خبر اقتصادی مهم این که رشد صنعتی ایران از 164 کشور جهان بیشتر شده است. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو روز شنبه گذشته یعنی دیروز در گزارش اعلام کرد رشد ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال 2022 به 5.6% رسید که از 164 کشور جهان بیشتر بوده است. در سال 2021 نیز ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران 6.6% رشد کرده بود. این گزارش همچنین سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی ایران در سال 2022 را معادل $825 محاسبه کرده است. این رقم برای سال قبل از آن $712 اعلام شده بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، فرصت برنامه به اتمام رسید. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. از طریق سایت هم میتونید که برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار. We'll be right back.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هبت الله آخونزاده رئیس طالبان در سخنان حملات رژیم صهیونیستی و غزه را ظالمانه خواند. هبت الله آخونزاده رئیس گروه طالبان ضمن تقبیه حملات رژیم صهیونیستی و غزه آن را ظالمانه خواند و آمریکا را به دلیل حمایت از جنایات اسرائیل به شدت نکوهش نمود. وی طی سخنانی در قندهار گفت حملات ظالمانه به مردم غزه جریان دارد و داعیه دار ظالم حقوق بشر یعنی آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی و به حمایت از وی ایستاده است. آخوندزاده در محکومیت رفتارهای آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی افزود آمریکا با اسرائیل کمک مالی و تسلیحاتی و مستشاری کرده و در این راه شما دیدید که در دفاع و حمایت از اسرائیل یمن را نیز بمباران کرد و گویا قصد دارد تمام خاورمیانه را برای حمایت از او زیر بمباران قرار دهد. رئیس گروه طالبان ادامه داد الان آمریکا داعیه دار حقوق بشر است. با این حال دیدید که در 20 سال اشغال افغانستان این ظالمان خونخوار و سفاک چه ها که نکردند برای از بین بردن افغانستان ها، اما خداوند متعال آنها را با ناکامی و شکست مواجه کرد. سفارت افغانستان در پاکستان از تصمیم تاجران چینی برای سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری در بخش برق افغانستان خبر داد. در خبرنامه‌ای که سفارت افغانستان در اسلام آباد روز شنبه نشر کرده آمده است که شماری از تاجران چینی در دیدار با سردار احمد شکیب سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد گفتند که می‌خواهند به ارزش 500 میلیون دلار در بخش تولید برق آفتابی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. طبق این خبرنامه شکیب به تجار چینی اطمینان داده است که حکومت افغانستان سیاست اقتصاد محور را تعقیب می کند و از هر گونه سرمایه گذاری که شفاف و به نفع افغانستانی ها باشد استقبال خواهد کرد. شرکت های چینی تاکنون در بخش های مختلف افغانستان به خصوص در بخش معادن و انرژی سرمایه گذاری کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پی ترور 5 تن از مستشاران سرافراز ایران اسلامی تاکید کرد جمهوری اسلامی جنایات رژیم صهیونیستی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. در حمله هوایی روز گذشته جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی تعدادی از نیروهای سوری و 5 تن از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. شهیدان حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی، سعید کریمی و محمد امین صمدی شهدای جنایت روز گذشته صهیونیست‌های غاصب هستند. سید ابراهیم رئیسی شنبه شب در پیامی با تسلیت ترور بزدلانه 5 تن از مستشاران سرافراز ایران اسلامی توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی تصریح کرد. بیشک تداوم این گونه اقدامات تروریستی و جنایتکارانه که حاکی از شکست و ناکامی روزافزون رژیم نامشروع صهیونیستی در رسیدن به اهداف پلید خود و عمق استیصال و درماندگی در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است، از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی ژهی رئیس قوه قضاییه نیز در پیامی جنایت اخیر صهیونیست‌ها در سوریه را محکوم کرد و شهادت 5 مستشار نظامی ایران اسلامی را که با خواست دولت سوریه در این کشور مشغول حفاظت از امنیت منطقه بودند تسلیت گفت. مجمع بیداری اسلامی هم با محکوم کردن ترور 5 مستشار نظامی ایران در سوریه این اقدام را نشانه ای از درماندگی و ناتوانی رژیم صهیونیستی در مقابله با نیروهای مقاومت در منطقه دانست. مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد مزدوران جنایتکار صهیونیستی اکنون پس از 100 روز تلاش بی‌فرجام و قتل و خونریزی و کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین بیش از هر زمان دیگری به استیصال رسیده و در باطلاقی که خود آن را به وجود آوردن در حال فرو رفتن هستند. در این بیانیه آمده است بی تردید اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اثر درماندگی و ناتوانی در مقابل با نیروهای مقاومت در منطقه است که دست به ترور و کشتار می‌زنند، ولی بدانند که این اقدامات ددمنشانه بی پاسخ نخواهد ماند و نیروهای مقاومت انتقام خون شهیدان را که جان خود را در دفاع از آرمان‌های ملت فلسطین و اسلام عزیز نثار کردن خواهند گرفت. با شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف نظامی در باریکه غزه، این رژیم به تاکتیک ترور فرماندهان مقاومت روی آورده است. وزارت خارجه سوریه هم با تاکید بر این که تجاوزات وحشیانه رژیم اشغالگر اسرائیل به محله در دمشق و نسل کشی در اراضی اشغالی فلسطین ماهیت جنایتکارانه آن را ثابت می کند، از جامعه جهانی خواست تا برای توقف این جنایات و کشتارها فوراً اقدام کند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است رژیم نژادپرست اسرائیل در روز گذشته 20 جنوری 2024 تهاجم وحشیانه ای را آغاز کرد و محله غیر نظامی در دمشق را هدف قرار داد که این اقدام غیر انسانی منجر به تخریب کامل یک ساختمان مسکونی، خسارت به ساختمان‌های مجاور آن و کشته و زخمی شدن شمار غیر نظامی شد. این وزارتخانه افزوده است سوریه از جامعه جهانی می‌خواهد که برای توقف این جنایات و کشتارهای رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان بیگناه و اموال غیر نظامیان که صلح و امنیت منطقه و بین الملل را مختل و اصول منشور سازمان ملل متحد و اهداف این نهاد را نقض می کند، اقدام فوری انجام دهد. چهارمین ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی سپری می شود که شمار بیشتری از صهیونیست‌ها و تحلیلگران سرشناس بین المللی بر ناتوانی تل آویو در از بین بردن مقاومت فلسطین تاکید دارند. رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ علیه باریکه غزه سه هدف اصلی را در نظر گرفت: آزادی اسرا، از بین بردن جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و تسلط بر غزه. چهارمین ماه جنگ نیز در حال سپری شدن است که هنوز هیچ یک از اهداف سگانه رژیم صهیونیستی محقق نشده است. توماس فردمن، تحلیلگر و ستون نویس نیویورک تایمز، در تحلیلی برای این روزنامه نوشت: دیدگاه غالب در آمریکا و در میان ارتش اسرائیلی این است که تل آویو با شکست دادن مقاومت فلسطین فاصله دارد. فردمن افزود: بعید است اسرائیل بتواند حماس را در کوتاه مدت یا با تحمل هزینه های تحمل پذیر برای دنیا از حیث کشتار غیر نظامیان در غزه شکست دهد. در میان مقامات سابق و کنونی صهیونیست نیز بر شمار افرادی که معتقد هستند رژیم صهیونیستی توانایی شکست دادن حماس را ندارد افزوده شده است. ایهود باراک، صدر اعظم سابق رژیم اسرائیل، و گادی آینزگوف، یکی از وزرای کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو، تصریح کردند که ارتش اسرائیل قادر به شکست حماس نبوده است. دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیلی بیشتر پیرامون این موضوع:
با توجه به اینکه بیش از 3 ماه از جنگ غزه گذشته و رژیم صهیونیستی نتونسته به رغم ادعاهای اولیه هیچ گونه پیروزی قابل توجهی و یا هیچ گونه رسیدن به اهداف اعلامی از قبیل نابودی حماس یا پاکسازی غزه یا اخراج فلسطینی‌ها یا آزادی زندانیان اسرائیلی رو محقق کنه، اکنون در داخل فلسطین اشغالی تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده. این تنش‌ها از یک طرف بین در واقع مردم و بستگان زندانیان اسرائیلی هست که با برگزاری تظاهرات گسترده و متوالی خواهان رهاسازی هرچه زودتر این زندانیان در چارچوب یک نوع توافق با حماس هستند. با توجه به اینکه اخیراً گزارشی منتشر شد که 21 نفر از زندانیان اسرائیلی در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه کشته شدند و این مسئله نگرانی‌ها رو نزد وابستگان آنها در فلسطین اشغالی در مورد اینکه اساساً آنها قادر خواهند بود تا دوباره بستگان خودشون رو در واقع ملاقات کنن افزایش داده. از طرف دیگه در سطح کابینه نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اختلاف نظرها درباره وضعیت برخورد رژیم صهیونیستی با جنگ غزه افزایش پیدا کرده. جناح تند رو که افرادی مثل وزرای امنیت داخلی و وزیر دارایی از جمله اونها هستن، خواهان در واقع تداوم جنگ در غزه هستن بدون اینکه به تلفات اسرائیل در میون توجهی داشته باشن و مدعی هم که بایستی هرچه سریع‌تر و به طور کامل حماس و گروه های مقاومت فلسطینی در این منطقه ریشه‌کن بشن و حتی خواهان اخراج ساکنان غزه هستن. به همین دلیل حتی گفته میشه طرح‌هایی در مورد انتقال اهالی غزه به کنگوی دموکراتیک در آفریقا مطرح شده. برخی دیگر از اعضای کابینه مثل گالانت وزیر جنگ با این طرح‌ها مخالفند و به همین دلیل در واقع اختلاف نظر اکنون بین جناح تندرو و به اصطلاح جناح معتدل‌تر در داخل کابینه به شدت افزایش پیدا کرده. از طرف دیگر شواهد نشون میده که آمریکایی‌ها هم از نحوه مدیریت جنگ غزه از جانب رژیم صهیونیستی به شدت ناراحت هستند و اخیراً گفته شد که بایدن حتی تماس تلفنی با نتانیاهو رو قطع کرده و سفر اخیر آنتونی بلینکن به فلسطین اشغالی هم در واقع به منظره هشداری به رژیم صهیونیستی بود که تداوم جنگ به این ترتیب امکان پذیر نیست، زیرا آمریکا هم تحت فشار جهانی شدیدی قرار داره و همین که موقعیت دموکرات ها و جو بایدن رئیس جمهور دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2024 الان در معرض مخاطره قرار گرفته. به هر حال به نظر میاد سردرگمی بزرگی در داخل فلسطین اشغالی و در بین سران صهیونیست در مورد چگونگی ادامه جنگ غزه وجود داره. شواهد و ظواهر نشون میده که بخشایی از یگانهای ارتش صهیونیستی از غزه عملا خارج شدن و صهیونیست ها به تدریج به دنبال اینن که نیروهای خودشون رو به بهانه پایان عملیات از غزه خارج کنن. ولی خب به رغم ادعاهای اونها هنوز هم مقاومت فلسطین عملیات نظامی خودش رو علیه ارتش صهیونیستی ادامه میده و هر روز تلفات انسانی و همچنین تجهیزاتی از اونها میگیره. به هر حال به نظر میاد با توجه به وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی ناچار خواهد بود در واقع به اجبار از نوار غزه عقب نشینی کنه و در عین حال باز هم گزارش ها نشون میده که نتانیاهو از قبول طرح واشنگتن یا طرح دولت بایدن در مورد غزه در واقع تفره میره و همین مسئله به شکاف ها بین تلاوی و واشنگتن هم دامن خواهد زد.
بله جناب دکتر، نشریه اکونومیست هم در گزارشی به بحران اقتصادی و اجتماعی اسرائیل اشاره داشته در رابطه با جنگ غزه و تحلیل ها هم حاکی از این هست که تاثیرات جنگ غزه بر اقتصاد رژیم اسرائیل حتی از آثار منفی ویروس کرونا بر اقتصاد رژیم هم بیشتر هست. تحلیل شما را پیرامون این موضوع هم می‌خواستیم بشنویم.
خب اولا هزینه جنگ غزه بسیار زیاد هست. من فکر میکنم با توجه به هزینه روزانه این جنگ و مهمات و هواپیماها و تجهیزات نظامی و نیروی انسانی که صرف این جنگ میشه، فکر میکنم تا الان بیش از 60 میلیارد دلار به طور مستقیم اسرائیل متحمل هزینه شده. ولی نکته مهمتر اینه به دلیل اینکه مقاومت یمن در همبستگی با اهالی غزه در واقع دریای سرخ رو به سوی کشتی‌هایی که به سوی فلسطین اشغالی به خصوص بندر ایلات رهسپارن ناهم کرده، این عملا باعث شده که تجارت خارجی رژیم صهیونیستی که 90% در واقع از طریق بندر ایلات صورت می‌گیره به شدت دچار آسیب بشه و ضمن بروز برخی کمبودها در داخل فلسطین اشغالی وضعیت اقتصادی اون هم به شدت با وضعیت نابسامانی مواجه بشه.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبر این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و حق نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه او از نه ستان های آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند و گرامی. سپاسگزاریم که رادیو دری رو برای همراهی انتخاب کردن به ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از خانواده ارجمند دعوت میکنیم با برنامه خودشان زنده با زندگی همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته،
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پوی.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. اهالی زندگی سلام، مردم خوب دیار نازنین افغانستان، شنونده های گل ما در هر جایی که هستین، سلام و ارادت.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام بسیار بزرگ تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک از شنوندگان عزیز محترم.
آمدیم که باز هم دور هم جمع شویم و از راه‌های نرفته زندگی بگوییم، راه‌هایی که با مهر و مهربانی و گشایش ختم میشن. ساعتیست که خورشید سر زده، گرمی داره، نور داره تا انگیزه حرکت بده به ما و شما. و داشتن خانواده خوب هم نعمتی بیمانند است. سلام و درود به شما خانواده های عزیز. خب رسیدیم به دومین ماه زمستان، اولین روزش آغاز شد، اول بهمن یا اول دی. زینب باید هست و مجری برنامه، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار الهام باباخانی، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی و گزارشگران مهین دهخانی، شیما وفا. خوشحال هستیم که در کنار برنامه هستیم، پشتیبان و پشتوانه برنامه هستیم و اصلا با همین موضوع این هفته در جمع شما هستیم و امروز به خصوص در پشتوانگی خانه و خانواده.
ما
همیشه در همین شرایط که بدترین شرایط تیر کردیم، مثلا کار کردیم، زحمت کشیدیم، اما یک مقدار درآمد خود ما صرف تحصیل از اونات کردیم تا که بالاخره اونا تا یک جای رسیدم یا پنتون خوندم. ما 100% ما پشتبان اولاد خود هستم که باید در آینده انسان‌های سالم و خوبی به جامعه تقدیم شد.
ارتباط با ما. ۳۸۲۶ در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان، دو سامانه پیامگیر رادیو دری است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ما و اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
سختی و آسانی دارد.
اشک و لبخند
بیشک. همه میگن عشق تو. دلتنگی و انتظار حتما.
با زندگی جنگ نکن.
زندگی
هنر توست.
زنده باد زندگی.
ساعت 10:22 است و در کنار شما هستیم. پدرها و مادرهای عزیز، زن و شوهر در کنار هم کانون خانواده هستین. فرزندان با صفای شما، چه دختر و چه پسر، گلهای زندگی هستن و پدر و پدرکلان و مادر و مادرکلان و فرزندان همه جمعی به نام خانواده را تشکیل میتن، جمعی که اندیشهشان یار بودن و سر در کار هم بودن، از اینکه یار هم باشن در کارها، پشتیبان هم باشن. و چقدر خوب است این پشتوانگی.
سلام، سلامت باشین. صبح شما و شنونده های عزیزم بخیر باشین. انشالله که سالم و سلامت باشین. توریاله صفی، یکی از باشنده های شهر هرات، یگانه کسانی که برای ما و عامی ما بودن، پدر و مادر، علل خصوص برادر کلان ما، اینا یگانه کسانی بودن که حامی ما بودن، که همیشه کوشش میکنن که ما راه درست و همیشه موفق باشین در امی راستای کار خود، و همیشه کوشش میکنن برای ما بیاموزنن که ما در آینده بتونیم یک خدمتسر خدمت برای مردم خود باشیم. از اجی مادر ما گرفته و همچنین تا خورد ما، یگانه کاری که میکنیم از هم دیگر مشوره میگیریم و کلن یکی که ابتکار یک کدام کاری که ما انجام بدیم 100% حمایه میکنن و از امو راه درستی که هست برای ما کلن نشون میدن، میگن همین راه درسته و حتما ما از امو میریم، از امو راه استفاده میکنیم.
تشکر از اینکه شما تجارب خوب خودتان را مطرح میکنین. یک خانواده اعضای به هم پیوسته هستند، حلقه های به هم وصل و نمیپاشن و دور نمیشن و جدا نمیشن. اما گاهی وقتا میبینی که در بعضی از خانواده ها این از هم پاشیدگی اتفاق میفته و دلایل خاص خود هم داره. مسائل پیش میه، مشکلات پیش میه، ناسازگاری هایی که کم کم فضای خانه و خانواده را سرد میکنه و از او اهداف مشترکی که داشتن دور میسازه. مشکلات به صورت بسیار جدی خود نشان میده. خودخواهی ها شاید خودش بروز میده و ای که افراد به خواسته های همدیگه پایبند نیستن و احترام لازم را به همدیگه نمیگذارن و خوش به حال خانواده هایی که برعکس عمل میکنن، یعنی دقیقاً او پیوستگی را دارن، احترام به همدیگر را دارن، خواسته های همدیگشان برشان مهم است و اگر مشکلی هم پیدا شود در کنار هم هستن، یار هم و پشتیبان هم. ماهین دهخانی از سطح شهر مشهد با ماست.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب برنامه زنده باد زندگی، و امروز هم در خدمت شما هستیم و میخوایم با عده‌ای از دوستان در رابطه با موضوع این هفته برنامه زنده باد زندگی که پشتیبان و پشتوانه هست با شما صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. میشه بفرمایید پشتیبان شما در خانواده کیه؟
همسرم.
همسرتون زنده باشن انشالله. چند سال ازدواج کردید؟
15 سال.
بچه هم دارید دیگاره؟
دو تا بچه.
خدا ببخشه براتون. علاوه بر همسرتون پدر مادر هم در قید حیات هستن؟
مادرم.
پدر فوت کردن؟
نه پدرم هستن، مادرم فوت.
مادرتون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه. خب یه وقتایی اگر مشکلی بر بخورید و به هر حال اون مشکل رو همسرتون نتونه برطرف کنه، از پدرتون کمک میخوای؟
پدرم پیران نمیتونن دیگه،
خودشون احتیاج به حمایت و پشتیبانی دارن.
آره آره.
خب شما سعی میکنید که از پدر حمایت کنید و ازشون سر بزنید و کاراشون انجام بدید؟
الان پدرم با من زندگی میکنه.
شما زندگی میکنه و شما انگار اون از پدر پشتیبانی میکنه؟
بله.
چرا تصمیم گرفتین شما پشتیبان پدر باشید؟
چون دوتا داداش دارم، بعد خانوماشون زیاد مایل نیستن به این کار، دیگه مجبوریم.
مجبورین یا با عشق و علاقه از پدر حمایت میکنین؟
خب تا کوچیک بودیم پدرم از ما مراقبت میکردن، رسیدگی میکردن، الان وظیفه ما دیگه.
خیلی عالی. حس خوبی داره به پدر محبت کردن، رسیدگی کردن؟
بله 100%. اگه در توان آدم باشه باید از پدر مادر آدم باید مراقبت کنه دیگه.
خدا خیرتون بده انشالله. میدونید که روز پدر هم نزدیکه؟ آره؟
بله.
میدونید چه روزیه؟
روز میلاد حضرت علی علیه السلام.
فکر میکنید برای چی این روز رو به اسم روز پدر نامگذاری کرده؟
چون حضرت علی پدر همه
امت مسلمان هست. بله. و بهترین و با مسماترین روز، روز میلاد ایشون هست. خیلی خب، شما روز پدر چه برنامه ای با توجه که پدرم به هر حال با شما زندگی میکنن، هر ساله براشون چه برنامه میچیدید که ازشون تشکر کنید و براشون جشن بگیرید روز پدر؟
من یه خواهرم هم مشهد زندگی میکنم، بعد با هم مثلا قرار میذاریم که همه دور هم جمع بشیم، کادوامون رو بدیم دیگه، دستبوسی پدر کنیم.
خوشحال میشن پدر؟
بله زیاد.
تا حالا مثلا شده یک حرفی بزنن و یک عکس العملی نشون بدن که شما هم خوشحال بشین از کاری که انجام دادین؟
آره دیگه، موقعی که مثلا کادو بهش میدیم خیلی خوشحال میشه، قشنگ تو چهرهش معلومه خوشحالی
از اینکه بچه‌ها به فکر هستن و براشون هدیه گرفتن. خب حالا شما فکر میکنید که همه محبت‌ها، همه مثلا هدیه‌ها فقط جنبه مالی و مادی میتونه داشته باشه یا نه از لحاظ عاطفی و معنوی هم میتونیم مثلا به پدر هدیه بدیم؟
بله 100%. همین که بریم سر بزنیم ازشون، حواسمون بهش باشه، یه وقتی نیاز داشته باشه ببریمش پارکی جایی اینا.
تا حالا شده زبانن بهشون بگیم پدر جان خیلی دوستت دارم، پدر جان خیلی قدردان زحماتت هستم؟
بله 100%.
بچه های خودتون و همسرتون چی؟ همسرتون هم به هر حال روز ایشون هم پدر فرزندانتون هستن، برای اونا هم برنامه میچینید در کنار پدر و یا نه برای اونا برنامه جدایی رو در نظر می؟
آره دیگه، هر سال همین کادو دادن و خوشحال کردنشون.
پشتیبان همسرتون هم هستید شما؟
تا جایی که بتونم. آره
ایشالله که زنده و سربلند باشید.
سید هاشم جان موسوی قبلا ساکن مزار شریف، قهرمان رشته فیتنس افغانستان و دارنده چند مدال رنگین از آسیا و منطقه چی میگه؟ میگه که موفقیت های خودم مدیون حمایت و پشتیبانی همسرم هستم. میگه همسرم مرا هم کمک فکری کرد، هم به ما به پای ما کمک کرد، پا به پای ما کمک کرد تا رژیم غذایی مخصوص ایرشتر را پیش بگیرم و همه را در سختی ها دل داد که با انگیزه قدم بردارم. البته با خبر شدیم که اخیراً آیه موسوی هم مجبور به مهاجرت از افغانستان شده، چون پشتیبانی لازم از طرف حکومت نداشته. ده و 44 دقیقه تقریبا و زنده و زندگی رو میشنوین. تشکر که پشتیبان برنامه هستین و صدا و پیام بفرستین. نوشتن که خواهر و برادرم قصد دارن که وارد کار مزرعه داری شون، یک باغچگکی بزنن یا بعدش بتانن او را گسترش بتن و به نام مزرعه یا حالا بعضیا فارم هم میگن فعلا امروزی ها، یک مزرعه بزنن که بتانن محصولات تابستانی را در فصل زمستان و پاییز به بازار عرضه کنن. اصل ایده بسیار خوب است، اما خب طبیعتا این کار خیلی ریزکاری و ظرافت داره و این خواهر و برادر جوان هنوز معلوماتشان کافی نیست، ولی یک پدر با تجربه دارن. پدر هم خودش تجربه داره و هم رفیقایی داره که اونا سر رشته ای دارن در این کار، مشورت های لازمه برای فرزندان خود میگیره. مادرم از اون طرف و هر دوتا کمک میکنن که هم پشتوانه فکری بتن به فرزندانشان و هم پشتوانه اقتصادی. خب بریم به سراغ شیما جان وفا در هرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح همه شما همراهان عزیز در برنامه بخیر. همکاران گرامی ما، سپاسگزارم از این فرصتی که در هرات برای این گفتگوی ما برای ما دادین. ما همین اکنون یکی از باشنده های هرات را برای این مصاحبه و گفتگو در کنار خود دارم. از شما هم تشکر میکنم که فرصت دانه برای ما دادین. یک معرفی ما و شنونده های ما از شما میخواییم داشته باشیم.
مسعود احمدی هستم، یک از باشندگان ولایت هرات.
سلامت باشین جناب آقای احمدی. بفرمایید که صاحب چند فرزند هستین در خانه و خانواده؟
من صاحب یک پسر و 4 دختر.
اولادا کلان شدن جناب احمدی؟
اولادا همگی کلان هستن، تحصیل کردن، فنتون خواندن. فقط یک دختر آخریم تا صنف 8 درس خواندن، بعد از اون که زمینه تحصیل مساعد نشد دیگه فعلا شامل کورس ها هستن و کوشش میکنیم که به ارتباط هم و تحصیل و از او چیزی که میخوای حداقل تا یک جای اونور برسن. دیگه فقط هم مانده تحصیل از او نیما نیم کالا دیگه بسن.
جناب آقای احمدی، سعی و تلاش فراوان در قبال اولادا کردین که عامی و پشتیبانشان باشین تا ای که مسیر درست زندگی را با دانش و تحصیل و تعلیم پیدا بکنن اولادایتان. چقدر این پشتیبانه قوی بوده و چقدر فکر میکنیم اولادایتان به خود افتخار میکنن که والدینشان تا اینجا پشتیبانه خوبی برای از اونا بودن یا حامیشان بودن؟
ما همیشه در این شرایط بدترین شرایط تیر کردیم، مثلا کار کردیم، زحمت کشیدیم، اما یک مقدار درآمد خود ما صرف تحصیل از اونات کردیم تا که بالاخره اینا تا یک جای رسیدن یا پنتون خواندن. ما 100% ما پشتبان اولاد خود هستم که باید در آینده انسان های سالم و خوبی به جامعه تقدیم شد
و پشتیبانه قوی که انسان در زندگی خود می داشته باشه، آن هم در مواقعات که خانواده هستن، والدین هستن، چقدر میتونن بازم اولاد و یا جوان و نوجوان و همونطور که شما گفتین که سالم باید یا سالم به زندگی و جامعه تقدیم شود، اینها افراد مفید باشن به جامعه خود، به اجتماع و محیطی که زندگی میکنن و کشوری که هستن؟
بله دیگه، فامیل کسی در حقیقت جامعه فامیل میسازه. وقتی که فامیل سالم باشه جامعه سالمه، انسانهای سالم تربیه کردن به جامعه، جامعه سالم می باشه و باید انسان ها تحصیل کنه. فقط از راه تحصیل و دانش میتونه انسان های مفیدی به جامعه باشه. اگر دانش نباشه فکر نمیکنم که کسی به جای برسه و جامعه سالم باشه و در امان باشه.
آقای احمدی، چقدر افرادی که در یک خانواده تحصیل کرده هستن اینا با هم همفکر هستن؟ یعنی در کل مسائل زندگی که زندگی مشترک است، اولادا هستن، دختر و پسر، جوان و نوجوان، اینا با هم همفکری دارن، کسایی که سواد و دانش دارن؟
اینطور است که اگر فرض کنیم که زن شوهر که تحصیل کرده باشه، اونو گپ دیگر میفهمه، زودی درک میکنه نسبت به کسایی که مثلا مرد تحصیل کرده نباشه و زن و تر مثال با سواد باشه، اینو گپ دیگه خود نمیفهمن. و زمانی که تحصیل کردن گپ خود جدی تر درک میکنن، میفهمن به اون مقصدی که دارن میرسن. شما
سلامت باشین شما همراهان عزیزی که تا اینجای گفتگوی ما و هم صحبت ما آقای احمدی در هرات با ما همراه هستین. فرصت میدیم در استودیو برای همکاران عزیز ما و دوباره در ادامه این صحبت برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره، زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از شما جان وفا و سپاس از همراهی شما. پیامک بخوانیم و او هم چه پیامک زیبایی از معصومه جان از مزار شریف که نوشتن بیا تا مونس هم، یار هم، غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهر یکدیگر سوزیم، شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم، دوای هم، شفای هم، برای هم، فدای هم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشیم. با هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه، سری در کار هم آریم و دوش بار هم باشیم.
یکی از بزرگترین آرزوی فرد خانواده می باشه که وقتی هدفی به خود انتخاب میکنه، طرف خانواده خود نگاه میکنه کی از او حمایت میکنه. وقتی یکی از اعضای خانواده حمایتگرش می باشه، او میتونه من حیث یک شخص قوی، من حیث یک شخص سالم به آمو هدف خود برسه.
همچنین اگر ما از خردسالا حمایت نکنیم، همه شایدن در جامعه امروزی ما بی‌بندوباری های داریم که توسط همه جوانای امروزی به بار میاد، مثلا دزدی، قتل، غارت، بدبختی اینا.
اگر حمایت خانواده نباشه، پس انسان هیچ وقتی نمیتونه با مو هدفی را که انتخاب کرده برسه.
چون اینا در گذشته ها وقتی که اینا طفل بودن، حق همه چیز از اینا والدین گرفته بودن و به اینا هیچ گونه توجهی نداشتن که اینا امروزه با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن.
تشکر از شما و صدا و تجارب خوبتان. خانواده بهترین چیزیست که یک فرد میتونه در این جهانی که گاهی ناآشفته میشه آرزو بکنه. خانواده‌ای که در کنارش باشه، در فراز و نشیب‌ها بهش عشق بورزه و همه جوره به قول دوستای ایرانی بهش آرامش و انگیزه بده. البته خانواده بودن همیشه ارتباط خونی تعریف نشده. خانواده کسایی هستن که شما را همون قسمی که هستین قبول میکنن، به شما یاری میرسانن، در کنار شما هستن و برای دیدن لبخند شما هر کاری میکنن، دوستتان دارن و این میشه راز یک خانواده خوشبخت که اعضای خانواده به یکدیگر عشق میورزن و پشتیبان هم هستن.
جایگاه خاص خود داره، یگانه کسانی هستند که بزرگان ما، چون که اینا باز از بزرگان دگی خو مختن و همچنین این سلسله هست که برای یعنی نسل بعدی ما مجبوریم که هر ما هم ادامه بدیم. راه خوب همونه که مثال میدن برای ما، میگن که ما فلان کار بکردیم خوب بوده و همچنین شما همین کار حتما ادامه بدیم، یعنی همین خدمت یا همین راه حتما شما باید این راه بریم تحصیل بکنیم، این فلان کار بکنیم. راه خوب را همیشه بزرگوارا ما همیشه یاد میدن برای ما، میگن که همین کار انجام بدیم.
ده و 45 دقیقه است، میریم به شهر هرات و همراه میشیم با شیما وفا.
همراهان عزیز، به ادامه صحبت ما در هرات، ما از همصحبت خود جناب آقای احمدی میخوایم نظر خود را در این باره برای ما ارائه بکنن. همونطوری که پدر مهربان و حامی فرزندان خود هستین، شنیدین که تربیت درست فرزندان در خانواده پشتوانه تحکیم نظام خانه و اجتماع هست، در این باره چی میگین؟
خود 100% است دیگه. وقتی که اولاد سالم باشه، فامیل سالم باشه، بسیار موثر است دیگه. وقتی که یک فامیل سالم باشه، جامعه سالم باشه. وقتی که پرسان کردن از این بزرگوار، از این انسان که تو چی رقم اولا خود صحیح تربیه کردی، که با اونا تربیه نکردی، گفته پس چی رقم انسان های خوب شده، گفت ولی من خود تربیه کردم. وقتی که انسان خود با از نگاه خود برسانه، تربیه درست شده، تحصیل کنه، اولاد هم طبعا برای اولاد یک الگوی هست، اولاد میفهمه که یعنی پدر مادر همین را تقریب کردن، من تقریب میکنه، هم فکر میشه، هم نظر میشه و انشالله جامعه هم همین رقم سالم ببینیم.
و جناب آقای احمدی، همونطوری که والدین برای فرزندان خود زحمت میکشند، تلاش میکنند، پشتیبان خوب برای از اونا هستند در تمام موارد زندگی، تا فرزندان مسیر خود پیدا میکنند، راه خود پیدا میکنند، به اهداف خود میرسند، باز در مقابل چطور میتونن فرزندان حامی و پشتیبان والدین خود باشند در کجای از زندگی؟
وقتی که اولاد میفهمه که راه درست برسید و به اون هدف خود رسید، او میفهمه که پدر مادر چی خدمت بزرگ برازو کرد و از او خاطر درک میکنه دیگه، میفهمن دیگه، حتماً دیگه. زمانی که پدر مادر بالات محسن میشه، از کار میفته، او میفهمه که پدر به ما خدمت کرد، امروز باید نوبت ما است که برازو خدمت کنم. طوره که از ما اولاد ما همی شکل شده، امروز ما 5-6 سال میشم بیکار هستم، اما اولادم ما کمک میکنم و همیشه هم میگه که پدر با تو افتخار میکنم که تو ما هم تو رای نشون دادیم، امروز ما به جای رسیدیم که امروز ثمری از شما میچشم.
و من حیث یک پدر دانا و مهربان، گفتنی شما چی هست، مخصوصا قشر جوان و بعضی از جوانایی که در سنی که میرسن رای خود پیدا میکنن و یا مصروف زندگی مشترک خودشان میشن، اولادایشان میشن، کمی از محبت و پشتیبانی پدر و مادر دور میشن، شما چی میگین؟
ما به تمام قشر جوان امیر میگم که زمانی که پدرهای شما از کار میفته، محسن میشن، خدمتایی که به شما کردن باید به نظر شما باشه و در وقت پیری شما دستیار رضا باشه، نو کمک کنید. این بهترین کار و بهترین یک روش برای یک جوان است که باید امی کار آورد. رمو که میگه که بهش زیر پای مادر است. مادر بسیار زحمت ها و مشکلات ها تعمل میکنه. مادر قلب از او بسیار مهربان است که بنده کار بسیار رنج میکشه نسبت به پدر. از اولاد هم امی خواهش میکنم که به خدمت پدر و مادر باشن همیشه. دعا از او داشته باشن انشاءالله بزرگترین پشتیبان برزا است.
در جمع خانواده تان احمدی صاحب زندگی پر از سعادت، سلامتی و خوشبختی را تجربه بکنیم همیشه با ما بودین در این گفتگو و فرصت دانه کنار این سرک با این چلوقی و بیروبار برای ما دادین، سپاسگزارم از شما.
تشکر از شما، روح گذاشتین که ما با شما صحبت کردیم و پیام فرستادین. از شما یک جان تشکر.
آرزوهایی که داشتم بعد تو تو سینه میمیرم، بعد تو روزای هفته مثل جمعه خیلی دلگیرم.